ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سازمان‌های حقوق بشری بسترگیری اعدام در پاکستان اعتراض کردند. وزیر دفاع ایران میگوید موضوع سامانه‌های موشکی روی میز مذاکره هسته‌ای قرار نخواهد گرفت. و نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق منطقه سنجار را از گروه خلافت اسلامی پس گرفتند. سلام، عصر بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و با یک بخش خبری در کنار شما. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که اعدام 2 شبه نظامی در پاکستان انتقاد سازمان‌های دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل را به دنبال داشته است. این 2 سازمان مدافع حقوق بشر به اثرگیری مجازات اعدام در پاکستان اعتراض کردند. 2 شبه نظامی اعدام شده که به گفته مقام‌های دولتی در عملیات تروریستی سالیان قبل دست داشتند، روز جمعه در مرکز ایالت پنجاب به دار آویخته شدند. اعدام آنها پس از حمله روز سه‌شنبه گذشته گروهی از شبه نظامیان طالبان پاکستان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور صورت گرفت. در این حمله بیش از 140 تن که بیشترشان دانش آموز بودند کشته شدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، اجرای حکم اعدام در پاکستان در سال 2008 میلادی 6 سال پیش متوقف شده بود. حسین دهخان وزیر دفاع ایران روز شنبه اعلام کرد که موضوع سامانه‌های موشکی این کشور روی میز مذاکره هسته‌ای تهران و گروه 5 به علاوه 1 قرار نخواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای دهخان این موضوع را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم متعلق به ایران ابراز داشت. او درباره تلاش‌های آمریکا و گروه 5 به علاوه 1 برای مطرح شدن موضوع سامانه‌های موشکی ایران در مذاکرات هسته‌ای گفت: بخش موشکی مربوط به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران است و هیچ اراده‌ای نمی‌تواند خارج از اراده ایران خودش را بر تصمیماتی که ما در این حوزه می‌گیریم اعمال کند. اما نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق منطقه سنجار را از گروه خلافت اسلامی پس گرفتند. هیلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه پشت خط ارتباطی برنامه است. جزئیات بیشتر رو از ایلیا میشنویم. ایلیا، مثل اینکه پیشمرگه‌های اقلیم کردستان عراق منطقه سنجار رو از داعش پس گرفتن، درسته؟
از روز گذشته رضا، نیروهای پیشمرگه پیشروی‌های قابل توجهی داشتن در اطراف منطقه سنجار و دیروز بود که تونستن بعد از چند ماه محاصره کوه سنجار رو بشکنن و راهی برای رسیدن به مردمی که در این کوه محاصره شدن باز کنن. امروز دفتر مسعود بارزانی مشاور امنیتی رئیس اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که نیروهای پیشمرگه تونستن نیروهای گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش رو به طور کامل از منطقه سنجار بیرون کنن و کنترل این منطقه رو در دستشون بگیرن. مناطقی که در شرق کوه سنجار واقع هستن، اینطور که منابع نظامی اقلیم کردستان میگن، به طور کامل پاکسازی شدن. مناطق اطراف سد موصل و منطقه زمار هم همچنین، اما تأکید کردن که این وضع هنوز پایدار نیست و مردم و آوارگان که به این منطقه تعلق دارن هنوز نمیتونن برگردن، چرا که نیروهای پیشمرگه هنوز در وضعیت دفاعی هستن و بعضی از درگیری‌های پراکنده همچنان ادامه داره و هر آن احتمال داره که شبه نظامیان داعش حمله ای رو شروع کنن برای بازپس‌گیری این مناطق.
ایلیا، آخرین اخبار از باقی جبهه های درگیری با داعش چیه؟
رضا، از شب گذشته شبه نظامیان داعش و همچنین گروه خراسان حمله ای رو به طور مشترک به پایگاه البغدادی در جنوب استان الانبار شروع کردن. این حمله از 3 محور بود، حمله گسترده بود. مسئله مهم در این حمله این هست که در پایگاه الانبار تعدادی از نیروهای امریکایی و مشاوران نظامی امریکایی حضور دارند. البته این حمله به طور موقت دفع شده با کمک حملات هوایی ائتلاف بین‌الملل. برای اولین بار تصاویری ثبت شده گویا که به نظر میرسه نیروهای امریکایی حاضر در پایگاه البغدادی مجبور شدن که درگیر بشن به صورت زمینی با شبه نظامیان داعش. این برای اولین بار هست که این اتفاق میفته. به علاوه اینکه 30 نفر از شبه نظامیان در این حمله کشته شدند، پایگاه البغدادی بزرگترین پایگاه ارتش عراق در استان الانبار هست و از پایگاه‌های مهمی به حساب میاد که با هماهنگی با عشایر اقدام به انجام عملیات علیه شبه نظامیان میکنه.
ممنونم از سویلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
ابراهیم یزدی دبیر کل حزب نهضت آزادی نامه‌ای به محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نوشته و از او پرسش‌هایی را مطرح کرده. در این نامه آقای یزدی از وزیر اطلاعات پرسیده معیارها و روش‌های این وزارتخانه نسبت به گذشته تغییر کرده یا نه، و یا اینکه آیا در شرایط کنونی احزاب سیاسی اصلاح طلب مانند نهضت آزادی حق فعالیت خواهند داشت. آقای یزدی همچنین پرسیده سرنوشت زندانیان سیاسی و نامزدهای انتخابات سال 88 که در حصر به سر میبرند چه خواهد شد. شیرین فامیلی همکارم گفتگوی کرده با عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی در پاریس، و از او پرسیده آیا وزارت اطلاعات در دولت آقای روحانی از استقلال لازم برای تغییر رویه و معیارهای کار خودش نسبت به گذشته اونطوری که آقای یزدی در این نامه مطرح کرده برخورداره. عبدالرضا تاجیک در پاریس.
با توجه به نوع برخورد آقای روحانی با وزارت اطلاعات و اینکه از روی کار اومدن تا کنون، ایشون به وزارت اطلاعات نرفتن و در جمع کارکنان و مدیران وزارتخونه صحبت نداشتن، من فکر میکنم آقای روحانی وزارت اطلاعات کنونی رو وزارت اطلاعات مطلوب دولت و کابینه خودشون نمیبینند و شاید طرح این سوالها که در نامه آقای یزدی هم مطرح شده و به چالش طلبیده وزیر اطلاعات رو و از او خواسته که نظرش رو در رابطه با عملکرد و تحلیل وزارت اطلاعات در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مشخص کنن، کمک کنه به اینکه آقای روحانی بتونه وزارت اطلاعات رو حداقل گام به گام به سمت وزارت اطلاعات مطلوب کابینه خودش بر اساس اون سخنان و برنامه‌هایی که در دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح کردن سوق بدن وجود داره. ولی در حال حاضر من فکر می‌کنم این وزارتخونه مطلوب آقای روحانی با توجه به شعارها و برنامه‌هایی که دارن نیست.
با توجه به نکته‌ای که اشاره کردید، بخش زیادی از حقوق احزابی که آقای یزدی در نامه به وزیر اطلاعات مطرح کرده در منشور حقوق شهروندی آقای روحانی هم مطرح شده بود. به نظر شما تا چه حد این سوالاتی که آقای یزدی مطرح کردن مربوط به خود آقای روحانی میشه؟
خب رونوشت این نامه برای آقای روحانی هم فرستاده شده به عنوان ریاست جمهوری، اما از اونجا که آقای روحانی شعارها و مطالبشون در رابطه با همه وزارتخونه ها بوده، در رابطه با چگونگی برخورد با احزاب و گروه های منتقد و سیاسی هم ایشون نظراتی داشتن، در چه در دوره برگزاری انتخابات سال 92 و چه پس از اون، طبیعتاً ایشون باید پاسخگو باشن و مخاطب غیر مستقیم میتونه آقای روحانی باشه و آقای روحانی هم نمیتونه از پاسخ به این سوالها و مطالبی که در نامه آقای یزدی مطرح شده دوری کنه، به خصوص که تحلیل وزارت اطلاعات برمیگرده به دوره آقای احمدی نژاد و سیاست‌های خاصی که در اون دولت بوده و آقای روحانی همواره سعی کرده اعلام کنه که با دولت آقای احمدی نژاد متفاوت هست و میخواد تلاش کنه تا کشور مدارش به دوران قبل از آقای احمدی نژاد برگرده.
آقای تاجیک، یکی از پرسش‌های آقای یزدی از وزیر اطلاعات در این نامه در مورد حق فعالیت احزاب اصلاح طلب مانند نهضت آزادی است. با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس، آیا چشم‌انداز فعالیت این احزاب به نظر شما وجود داره؟
گروه‌های سیاسی مانند نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز و گروه‌های اینچنینی در سال‌های دهه 70 شما شاهد این هستید که حداقل این گروه‌ها تونسته بودن در منازل شخصی خودشون جمع بشن، جلساتی رو برگزار کنن و جلسات سیاسی و مذهبی خودشون. ولی متأسفانه با روی کار اومدن آقای احمدی نژاد در دوره اول ریاست انجام بشه، یه مقدار فضا تنگتر شد و از سال 88 حتی مراسم عادی که اعضا و افراد برجسته این گروه ها داشتن رو جلوگیری کردن. مثلا امکان برگزاری مراسم افطار که در منازل این افراد برگزار میشد داده نمیشد. حالا امسال البته یه مقدار فضا آرومتر شد و این اجازه به برخی افراد داده شد. یا اینکه مثلا آقای دکتر پیمان در منظرشون مراسم قرآن داشتن، آقای یزدی مراسم قرآن داشتن، به اینها اجازه ندادن که چنین جلساتی رو برگزار کنند. و من فکر میکنم که آقای یزدی حالا جدای از بحث انتخابات حداقل هایی رو مد نظرش بوده که این حداقل ها اجرا بشه، ولی وقتی این مراسم عادی و این مراسم دوستانه اجازه داده نمیشه که برگزار بشه، من فکر میکنم در رابطه با انتخابات هم این امکان وجود نخواهد داشت.
عبدالرضا تاجیک بود، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی در پاریس. به پرسش‌های همکارم شیرین فامیلی پاسخ می‌داد. اما نوبت پیام‌های تلفنی شماست.
باشید، من می‌خواستم یه مطلب به آقای ظریف بگم. این آقا هر جا رفته وقتی به مذاکرات میره از سر ملت ایران این آقا میگه تحریم‌ها بی اثر بوده، این حرف واقعا یه حرف بی اساسیه. اینا چقدر آد ملت بچزونن؟ اینا 35 36 داره دارن فقط ملت میچزونن. اینا این حرفو بهش بگین نزنه اینو.
مردم ایران مثل که واقعا حواسشون نیست دقت بکنن. ببینن اصلا اینا با کلیه صحبته که میکنن هیچ اهمیتی به هیچ کدوممون نمیدن. پای خودشون میبرن میدوزن، این با اون خط میده اونو بگیرین اینو بگیرین، بعدم حواسشون نیست که ما هم یادمونه بابا اصلا خود رهبر آقای هاشمی آورد پیشنهادش داد.
جانشین فرمانده سپاه اعلام میکنن که بیماری ابولا و آنفلانزای خوکی و مارقی و اینها رو جهان غرب در دنیا منتشر میکنه. ای کاش ایشون می اومدن یک تعریفی از بیماری ابولا و آنفلانزای خوکی و مرغی به دست می دادن که اصلا ببینیم ایشون می شناسن اینا چه نوع بیماری های هست، چجوری منتشر میشه. از طرف دیگه میگن که غرب یک سر موشک و اسلحه تولید میکنه. من میخوام ببینم که جناب معاون سپاه شما چه کار میکنین؟ شما که پرده برداری میکنین از موشک ها با رمز یا زهرا یا حسین، میخواین با اینا نقل و نبات سر مردم بریزین؟ تلاش های 20 ساله برای اتم واقعا هدفش علم بوده؟ چرا وقتی دارین این کاری خودتون میکنین بقیه دنیا رو متهم میکنین؟ همه کارهای زشت برای شما خوبه، دیگران اگر بکنن برای اونها بده.
از بعدیم گفتن که دنیا دار مکافاته. هر جور آقای هاشمی با مرحوم منتظری برخورد کرد الان داره به سر خودش میاد. آقای هاشمی این هنوز ابتلای راه اولشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
رادیو فردا یک شماره پیامگیر هم در آمریکا داره که شما رو به صورت مستقیم به اینجا وصل میکنه. 201-202-828-7220 و اگه بخواین به ما اسمس یا پیامک بزنید 207-926-011-57-30 و همینطور 204-20-603-87-41-50 در اختیار شماست. یک پل ارتباطی دیگه هم داریم که الان حال و هوای یلدایی داره، صفحه فیسبوک رادیو فردا با بیش از 1,316,000 عضو منتظر شماست. به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، اگر عضو صفحه فیسبوک ما بشید خبرهای ما رو دریافت میکنید و میتونید با کاربران صفحه فیسبوک ما هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما با یک خبر این بخش رو به پایان میبریم. سه پلیس بحرینی جمعه شب در پی انفجار بمبی در یک روستای شیعه نشین این کشور زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت کشور بحرین با انتشار بیانیه گفت که این انفجار در روستای بنی جمرا در شمال شرقی منامه پایتخت این کشور روی داده است. وزارت کشور بحرین این انفجار را تروریستی توصیف کرد و افزود که اقدام‌های ضروری را در این مورد انجام خواهد داد. این وزارتخانه توضیح بیشتری در این باره نداد. بحرین از سال 2011 میلادی شاهد تظاهرات و اعتراض‌های شیعیان این کشور علیه حکومت سنی بحرین بوده است و ارتش اسرائیل میگوید در پاسخ راکتی که از سوی غزه به اسرائیل پرتاب شده، جنگنده‌های این کشور در ساعات ابتدایی شنبه بخشایی از جنوب نوار غزه را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزیر بهداشت غزه گفته که این حمله تلفاتی نداشته است. از همراهیتون سپاسگزارم و بخش بعدی خبرها رو 15 دقیقه دیگه بهتون تقدیم می‌کنیم.